نظام تربیت معلم
صرفا از این دو مجرا هستش که در واقع دبیر وارد آموزش و پرورش میشه.
یعنی اینطور حتی اگه ما الان استخدام میکنیم از فارغ التحصیل دانشگاه، به نوعی ناچار هستیم.
درسته.
از نگاه سند ما باید از طریق تربیت معلم معلممون رو تعمیم بکنیم. معلمی که 4 سال در محیطی کاملا حرفه‌ای آموزش میبینه، مبتنی بر نیازهای دانش آموزان در گروه های مختلف سنی، اون معلم تحت تو این 4 سال زیر نظر قرار داره، روحیاتش، خلقش، دانشش، افکارش، عقایدش تحت در واقع دقیق ترین بررسی ها صورت میه که خدای نکرده دانش آموز ما در کف کلاس دوچار مخاطره از ناحیه کسی که بود درس می آموزد نباشه.
کاملا درست.
یه نکته. نکته بعدی بعد از آموزش معلمان، توانمندسازی هر روزه معلمانه. یعنی اجرای رتبه بندی صرفا این نیست که ما یک در واقع رقمی به حقوق معلم بیفزاییم، نه، نگاه رتبه بندی این است که ما همزمان معلم رو توانمند کنیم، بسنجیم و بر اساس سنجایی که داریم به او رتبه بدهیم.
بله.
که معلم برای ارتقاء رتبه خودش هم توانمندند، انگیزه دارند، دانش بالایی دارند، بتونیم این کتاب ها رو توسط خود معلمان مداوما پایش کنیم و اصلاح کنیم و الحمدلله الان داره انجام میشه، خدا رو شکر. و به هر حال نخ به صورت آنچه که بگیم مطلوب است، بلکه اجرای سند به شکل مطلوبی شروع شد.
خدا
ما به نقطه مطلوب برسیم
انشاءالله. خیلی ممنونم از توضیحات خوبتون، سپاسگزارم. دکتر فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش و معاون برنامه ریزی و توسعه منابع، با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم. منم از شما تشکر میکنم. شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
خداحافظ.
سلام، صبح بارونیتون بخیر. چتر یادتون نره.
بارون میزنه روی گونه ها، میباره روی شونه ها. بارون وای از این گذره دورون. صد تا بهار گذشت، ای روزگار گذشت، شبای تار گذشت، صبح غمبار گذشت، اما این قلب من لحظه ای از تو یاد نگذشت. برف سفید دیدیم، ماه و خورشید دیدیم، لرزش بید دیدیم، موی سفید دیدیم، اما از میوه یه باغچه عاشقی نچیدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز. عرض سلام دارم خدمت شما دوست خوبم و دیگر همکارانتون. خیلی تشکر میکنم اینکه بنده رو دعوت کردی.
این صدا، صدای استاد گویندگی و گزارشگری رادیو، صدای ماندگار ورزش ایران، در روز چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403 برای همیشه خاموش شد.
بله، خب میبینید که رادیو اصلا سکوت درش معنی نداره، به هیچ وجه سکوت معنی نداره. یعنی اگر واقعا شما 5 ثانیه بخواید در رادیو سکوت باشه، همه میگن چه اتفاقی افتاده. بنابراین ما همیشه باید ارتباط داشته باشیم با مخاطبینمون، باید کاری بکنیم که همراه ما باشن.
استاد مسعود اسکویی، گوینده و کارشناس مجری پیشکسوت رادیو، از نسل قدیم گزارشگرهای رسانه‌های ورزشی که از سال 1345 به رادیو رفت و گزارش مسابقات ورزشی را آغاز کرد.
9 آذر سال 1345 من استخدام حدود 23-24 سالم بود.
او اولین گوینده رادیو ورزش بود و یکی از شاخصه هایشان در اجرا، ارائه گزارش مسابقات ورزشی بدون داشتن نگاه جانبدارانه بود.
خب قبل از سال 78 این احساس شد که جوانای ما احتیاج به یه رادیو دارن که به خصوص ورزش ما چون داره توسعه پیدا میکنه. زمان آقای دکتر خوجسته بود که این احساس شد و دستور دادن که یک رادیوی افتتاح بشه به نام رادیو ورزش. آقای محمد جهانی، آقای مجید ندیری، خدمت آقای محسن شادابی و بنده و یکی دیگه از دوستانمون، ما 5 نفر خدمتتون عرض کنم که در یه اتاق رادیو ورزش رو انداختیم. و خب خدا رحمت کنه آقای بهمنش رو، میگفتش که چی میخواین شما راجع به ورزش بگین؟ مگه میتونیم به اینقدر رادیو میخواین؟ اگه تونستین روزی 4 ساعت در مورد ورزش صحبت کنین شاهکار کرد. ما با رادیو ورزش رو در 8 تیر ماه 1378 افتتاح کردیم، تقریبا با روزی 7-8 ساعت بعد از ظهر که داشتیم و کم کم به 12 ساعت شد، بعدن خدمتتون عرض کنم که 24 ساعته شد و رادیو ورزش راه اندازی شد، کم کم توسعه پیدا کرد.
مسعود اسکویی نه فقط صدای ورزش که صدای رادیو بود و حال دیگر این صدای خاص و پرصلابت در پیچ و تاب های امواج رادیو به گوش نخواهد رسید، صدای کسی که سالها برای رادیو پدر بود.
زدید که در مورد بازنشسته ها صحبت کنم، چون که برحال کسی که بازنشسته هستن خب باید کار نکنن در سازمان، اما یه عده هستن که شاید پیدا کردن جایگزین براشون مشکل هست و باید اینا در سازمان باشن. حالا هم میتونه صدا بردار باشه، گزارشگر باشه، گوینده باشه، نویسنده باشه، اینا باید یک احترام خاصی داشته باشن. برای سالیان سال اومدن اینجا زحمت کشیدن و 30 سال 40 سال در رفت آمد بودن، یه برحال با همه شرایط کمبودها با همه مسائل ساختن مشکلات رو برطرف کردن. من فکر می‌کنم که یه کمی باید از اون که بیشتر مورد احترام قرار بگیرم. من واقعا خدمتتون بگم عاشق کارم هستم و واقعا زمانی که پشت میکروفون هستم یعنی لذت میبرم از کارم، خیلی من کارم رو دوست دارم. و باور کنید که من اگر که حالا رفته بودم دنبال یه کار دیگه، همیشه میگم بچه ها من اگه شاگرد آجیل فروش بودم امروز 5-6 تا مغازه آجیل فروشی داشتم. من واقعا عاشق کارم هستم و چقدر خوبه اگر کسی تو کار گزارشگری میاد، تو کار گویندگی میاد، عاشق کارش باشه، اون وقت هستش که میتونه پیشرفت کنه، موفق باشه. یا البته آدم باید تو هر کاری که میره دوست داشته باشه اون کارو.
صحبتی رهبری داره خیلی عجیب غریبه، بهشم پرداخته نشده. ایشون میگه فلسطین کلید رمزآلود فرج، با فلسطین تو آخر الزمان حق و باطل از هم تشخیص میده.
نحن قوم لا يمكن ان يمس بارادتنا وبعزمنا وبيقيننا وايماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا امامنا لو اننا نقتل جميعا.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
یک 8 و 10 دقیقه همچنان همراه شنونده شهر آفتاب رادیو تهران هستید روی موج اف ام ردیف 94. امیدوارم که حالتون خوب باشه. وقتی بحث فلسطین پیش میاد، وقتی بحث رژیم اشغالگر قدس پیش میاد، خب رسانه‌های خارجنشین فارسی زبان بعضا میگن که خب حالا این موضوع چه ربطی به کشور ما داره و این مسئله اصلا به ایران ربط نداره، مردم ایران چرا باید بابت این موضوع اعتراضی داشته باشن. اما در حوزه‌های دیگه که میرسه، مثل در واقع همین اعتراضات اخیری که در دانشگاه‌های آمریکا رخ داد، اونجا دیگه سعی میکنن خیلی نپردازن به قصه و اصلا ماجرا انقدر تلخ، انقدر بعضی اوقات که نه، در اکثر اوقات وحشتناک هست جنایاتی که داره در نوار غزه رخ میده. فقط یک نگاه کوتاه وقتی شما به آمار شهدا، آمار مجروحان بندازید، متوجه این قضیه میشید که دیگه اصلا موضوع ربطی به ملیت و ربطی به در واقع مسئله این شکلی نداره. در حتی قلب آمریکا هم افراد با ادیان مختلف نسبت به این موضوع اعتراض کردن، نسبت به این موضوع قلبشون به درد اومده. و البته برخورد جالبی که پلیس آمریکا با معترضان داشته، حالا طبق آخرین آماری که من دارم میبینم در خبرها، بیش از 1500 دانشجو در دانشگاه آمریکا بازداشت شدن و همچنان هم تظاهرات در اکثر شهرهای آمریکا ادامه داره. در ارتباط با جزئیات بیشتر همین موضوع گفتگو میکنم با محمد پارسا نجفی، کارشناس مسائل آمریکا. آقای نجفی سلام به شما، روزتون بخیر باشه.
من هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. آقای نجفی، به آمریکا که میرسیم، حالا در مسائل مختلف طوری که خودشون اذعان میکنن، میگن که اینجا مهد آزادیست و حالا خیلی هم موضوع رو القا میکنن که در کشورهایی مثل ایران آزادی وجود نداره، نمیشه درباره خیلی از مسائل اظهار نظر کرد، اما در آمریکا هر کسی آزاده که اعتراض خودش رو بیاد بیان بکنه، حتی اگر مخالف و در واقع در تعارض سیاست‌های دولت آمریکا باشه. ولی وقتی بحث به رژیم اشغالگر قدس میرسه، کاملا مثل اینکه ماجرا متفاوت میشه. یعنی حتی ترجیح میدن که از اون شعارهای خودشون در این چند سال گذشته، مثل مثلا حالا آزادی بیان و حقوق بشر و اینها هم فاصله بگیرن، ولی اون موضع حمایت از صهیونیسم همچنان حفظ بشه. این تعارض رو شما چطور میبینین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، دقیقاً به نکات بسیار مهمی اشاره فرمودید و از حوادث اخیر آمریکا دو نکته رو میشه اقتباس کرد. یکی دروغ بودن ادعای لیبرالیستی غربی ها، ادعاهایی که مرتبط با آزادی و غیره هست، و نکته دوم این که چرا اینقدر رژیم صهیونیستی یک معبد مقدس برای هیئت حاکمه آمریکا و کلا جریان سرمایه‌داری و بیشتر از همه در کشورهای غربی. و دقیقاً به همین دو نکته هست که جوانان یا دانشجویان ایالات متحده و بعد از اون کشورهای دیگر غربی در حال اعتراض هستند. خب در لیبرالیسم گفته شده که شما آزادید و حق دارید مثلا اعتراض کنید و از این مسائل، اما این نکته رو اضافه نکردن که حق نداریم به ریشه سرمایه داری و ریشه سرمایه داران صهیونیست و کلید موفقیتشون که جریان سرمایه‌داری هست و نماد اون هم رژیم صهیونیستی هست اعتراض کنن. به این حق ندارن اعتراض کنن. خب حالا جوانان غربی اومدن دارن به این اعتراض میکنن. در قسمت مهم دیگر این هست که سالهای سال، نزدیک 79 سال که از جنگ جهانی دوم میگذره، رسانه‌های جریان اصلی غرب یک مخدری رو به جوانان یا کلاً جامعه جهانی ارائه می‌کردن و اونم مظلوم بودن یهودی‌ها هست.
درسته.
صرف نظر از اینکه یهودی‌ها در جنگ جهانی دوم، جنگی که بیش از 50 میلیون نفر کشته شدن، حالا یه تعدادی از یهودی‌ها کشته شدن یا نشدن، ما به این کاری نداریم. با بهانه مظلوم بودن یهودی ها در جنگ جهانی دوم، یک سری اتفاقاتی رو بعد از جنگ جهانی دوم رسانه ها رقم زدن و سرمایه داران صهیونیست هم برای اون هزینه کردن و اون این بود که اکثریت قریب به اتفاق جمعیت در کشورهای غربی پذیرفته بودند که یهودی ها مظلوم هستند و هر گونه اعتراض به یهودی ها استمرار همون جریان کشتار یهودی های ساختگی هست که در جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد. خب با این دید افراد بزرگ می شدن، با این دید زندگی می کردن، با این دید نظر می دادن که خب یهودی ها مظلومن و همه می خوان به یهودی ها ستم بکنن. این تبلیغات الان کاملا از بین رفته. مردم جهان به ویژه در کشور غربی دارن می بینن یهودی هایی که مدعی بودن مظلوم هستن به راحتی 35,000 نفر رو کشتار میکنن، 70,000 نفر، 80,000 نفر رو معلول میکنن، 2,200,000 نفر رو از خانه های خودشون آواره کردن، چند شهر مثل خان یونس، مثل غزه رو با خاک یکسان کردن. خب اینا رو دیدن، پس اینا دیگه مظلوم نیستن. حالا میان اعتراض میکنن طبق همون تصوراتی که داشتن که حق دارن اعتراض کنن. خب در ایالات متحده کشور غربی شما به همه چی میتونین اعتراض کنین، به هیئت حاکمه آمریکا، به ریاست جمهوری، به وزرا، به مجلس، به قوه قضاییه، به همه چی میتونین اعتراض بکنین. اما اینجا دیگه هر ندارن اعتراض بکنن، اینو مردم خبر ندارن. حالا که اعتراض میکنن با مشت آهنین باشون برخورد میشه. خیلی از این کسانی هم که الان در بهترین دانشگاه‌های مطرح آمریکا هستن از قشر ثروتمند و مرفه آمریکا هستن، برخی از اونها فرزندان همون مسئولان یا سرمایه داران آمریکایی هستند، اما نمیدانند که این لیبرالیسم دروغ هست، نمیدانند که این لیبرالیسم یک توهمه. در قسمت‌های دیگه خب اعتراض میتونن بکنن، اما اینجا که میرسن با مشت آهنین آمریکا مواجه میشن. دیگه هیچ خط قرمزی هیئت حاکمه آمریکا یا پلیس آمریکا یا سیستم‌های امنیتی آمریکا قائل نیستن.
درسته.
با سلاح، با جنگ افزار وارد دانشگاه میشن و
نکته جالبترش هم اصلاحی میکنم میونه کلامتون آقای نجفی، نوع در واقع برخورد دوگانه ای هستش که در موضوع حقوق زنان دارن، که حالا وقتی بحث درباره ایران میشه، بحث درباره دیگر کشورها میشه، میان وسط و میگن که این یک حق طبیعیه که بانوان مثلا ایرانی باید ازش برخوردار باشن، حجابشون باید این شکلی باشه، اون شکلی باشه، و ترویج میکنن به نوعی همون بحث میشه گفت ولنگاری در پوشش رو. ولی وقتی اساتید زن دانشگاه های آمریکا رو به اون شکل و شیوه خشن بازداشت میکنن، رسانه ها که هیچی، حتی مسئولان و حاکمان دولت های غربی هم اظهار نظر خاصی سعی میکنن که در این باره نداشته باشن.
این قسمت هم که فهمیدی باز هم برمیگرده به همون دیدگاهی که لیبرالیسم مطرح میکنه، یه توهمی که مرتبط با تصورات آزادی مآبانه تو خالی هست. حالا یه بخشش هم مرتبط با جامعه بانوان هست و آنچه که فیمینیسم از دل لیبرالیسم خارج شده و باز مردم رو فریب میدن. فیمینیسم هم باز در خدمت جریان سرمایه داری هست. آن چیزی به زنان داده میشه که در خدمت جریان های سرمایه داری غربی هست، نه اینکه حقوق زنان به عنوان یک انسان کامل و یک شخص محترم به رسمیت شناخته بشه.
درسته.
و این ماجرا هم دوباره برمیگرده به همون نگاه ابزاری به آزادی هست که از دل لیبرالیسم خارج میشه و با همین روی کرده اینکه انسان ها آزاد هستن یا مثلا زنان محترم هستن، جوان ها اعتراض میکنن. در گذشتن مشکلی نداشتن، اما وقتی به صهیونیست میرسن میبینن که نه، اینجا ماجرا تغییر کرده.
اون دیگه بویا خط قرمز نهایی و محکم دولت های غربی به خصوص ایالات متحده است که حاضرن از هر موضوعی هم عقب بکشن، ولی این خط قرمز واسه شون یه موقع خدشه دار نشه.
دقیقا. اما یه بخش خیلی مهمش این هست که مسئولان آمریکایی یا نهادهای امنیتی آمریکایی میان میگن که این افراد با تظاهرات بر ضد رژیم صهیونیستی دارن یهود ستیزی میکنن. دقت میفرمایید، این نشون میده که هنوز توی همون توهم که خودشون ایجاد کردن هنوز باقی موندن. یعنی الان مردم جهان میدونن که صهیونیست ها که خیلی از اونها هم یهودی نیستن و مثلا آتئیستن، مثلا مسیحی صهیونیستن، مثلا بهایی هستن و غیره، اینها دارن جنایت میکنن. طبیعتا شما باید از جنایت کردن اونها جلوگیری بکنین، اما میگن نه، که شما کوچکترین اعتراض زیر صهیونیست داشته باشین میشه یهود ستیزی. خب جامعه آمریکا در گذشته که فریب میخورد، یا جامعه کشورهای دیگر غربی یا حتی آمریکای لاتین، خب این رو میپذیرفت، فریب میخورد، حتی دلسوزی میکردن برای صهیونیستا. همه میگفتن چرا این فلسطینی‌ها اومدن زمین آبا اجدادی صهیونیستا رو گرفتن و غیره. اما الان شرایط دیگه اون مثل قبل نیست، دیگه مثل سابق فریب نمیخورن و با چشم خودشون دارن میبینن که صهیونیست‌ها چه جنایت‌هایی دارن میکنن. بنابراین آن چرا که آن توهمی که رسانه‌های جریان اصلی غرب، رسانه‌های قدرتمند کشورهای غربی به مردم القا میکردن و مثل یک مخدر مردم رو فریب میداد، اون از بین رفته، مردم بیدار شدن. اما یه بخش خیلی مهمی از اعتراضشون فقط برای فلسطین نیست. فلسطین یک نشانه ای هست که اونها رو بیدار بکنه، اونها رو آگاه بکنه به یه نکته خیلی مهم، و اون هم این هست که جوانهای کشورهای غربی به ویژه همون ایالات متحده متوجه شدن که فریب خوردن و حالا دارن اعتراض میکنن که چرا ما رو فریب دادیم.
درست.
جدایی از 35,000 نفری که کشته شدن در فلسطین، ما کشتارهای بسیار وحشتناک دیگری رو هم داشتیم که علت اون آمریکا بود. مثلا آمریکایی‌ها 8 سال مردم یمن رو محاصره کردن و بمباران کردن.
بله جناب رجفی، زمانمون خیلی کوتاه است، اگر جنبندی بفرمایید.
بله، 1,000,000 کودک یمنی کشته شدن، اما این اعتراضات دیده نمی‌شد. این اعتراضات به این خاطر انجام میشه که مردم آگاه شد. مردم از یمن آگاه نبودن، مردم از جنایتایی که توی عراق اتفاق می‌افتاد توسط آمریکا آگاه نبودن، اما در مورد فلسطین آگاه هستن. این آگاهی باعث شده که مردم به آمریکا اعتراض بکنن که چرا ما رو فریب دادیم. این خیلی نکته مهمتری هست. یعنی الان مردم آگاه شدن که در گذشته خود اونها در گذشته فریب داده می‌شدن. جدای از مسئله فلسطین، الان اعتراضشون این هست که چرا ما رو در مورد فلسطین اعتراض فریب میدادین، چرا به ما دروغ میگفتین که صهیونیست‌ها مظلومن، چرا به ما میگفتین که هر گونه اعتراضی به اسرائیل میشه یهود ستیزی، چرا به بهانه حقوق بشر میمدید از صهیونیست‌ها حمایت میکردید. این اعتراض اونها نشون میده که اینها آگاه شدن از واقعیت‌های جهان امروز، و این نکته خیلی مهمتری هست که فقط از مثلا فلسطین حمایت بکنین یا فقط مثلا از کشتار 35,000 نفر اعتراض بکنیم.
کاملا درسته.
نشون میده که دیگه تبلیغات غربی ها که ریشه و بنیان تمدن غرب محسوب میشه، دیگه رنگ و لعابی نداره،
اثرگذار نیست. بله. و به امید اینکه این این آگاهی در همه ابعاد و در همه دنیا گسترش پیدا بکنه. خیلی سپاسگزارم از توضیحات خوبتون. گفتگو کردم با محمد پارسا نجفی، کارشناس مسائل آمریکا. آقای نجفی، با شما خداحافظی میکنم.
من هم باشه از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. موفق باشید.
شما میخواید معصومی رو که همه انبیا و ائمه منتظرش بودن بیاد حاکم کنه کره زمین؟
بله، در سر داره، گرون داره، قهری داره.
میفهمی داری چی کار میکنی؟ تو میخواید به حکومت همه طاغوت ها در طول تاریخ پایان بدی؟ مگه میشه بی درد سر، بی گرونی، بی فساد، ظلم؟ خود قرآن فرمود ولو کرهن مشرکون ولو کرهن کافرون، همه دنیا میریزن سرتون کمان تریخ نسن. هنوزم دارم میزن سختی داره. امام حسین علیه السلام میفهمد اینها موفق خواهند شد، اما پیوزم اذیت میشن. یه عالم جاسوس داخلی داره، یه عالم خیانت خواص داره. نزد
انسان ها گاهی که امواج متراکم ظلمت و ظلم رو مشاهده می کنند مایوس می شند، اما پایان این شب سیاه و ظلمانی قطعا طلوع خورشیده.
ممنون و متشکرم از اینکه امروز هم با برنامه شهر آفتاب همراه بودید. امیدوارم که در روزهای آتی هم شنونده این برنامه باشید. از ما خدا نگهدار.
منم از شما خداحافظی میکنم. روز خوبی داشته باشید.
به گوشت میرسه روزی که بعد از تو چی شد حالم، چجوری گریه می کردم که از تو دست بردارم. نشد گریه کنم پیشت، نخواستم بچه رفتارم، نمیخواستم بفهمی تو که من طاقت نمیارم. دلم واسه خودم میسوخت، برای قلب درگیرم. یه روز تو خنده هات گفتی تو میمونی و من میرم، تو میمونی من میرم. سرم را گرم می کردم که از یادم بره این غم، ولی بازم شبا تا تو را تو خواب می دیدم. اینا رو چرا باید میفهمیدی؟ منو دیدی ولی یک بار ازم چیزی نپرسیدی، ازم چیزی نپرسیدی.
صبح شنبتون بخیر، 8:30 است و اینجا هم رادیو تهران، صدای پایتخت. لطفاً شنونده نطق رادیویی آقای مجتبی رحمان دوست، نامزد راهیافته به دور دوم 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی باشد.